این صدای رادیو فرداست و شنونده مجله شامگاهی ما هستید. بهترین درودهای ما رو پذیرا باشید عزیزان. به یکایی که شما شنوندگان خوب، سلامی از سوی همه همکاران در بخش‌های گوناگون این رادیو. چهارشنبه 19 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر با 11 اکتبر سال 2023 میلادی است. الهه روان شده هستم. شما رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنم، اما نه پیش از همکارم رویا ملکی که با دستی پر از خبر اینجاست.
الهه جان، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. اسخر سپهری، برادر فاطمه سپهری، در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، از وضعیت سلامتی خواهرش ابراز نگرانی کرده و گفته نیروهای حکومتی خانم سپهری را پس از جراحی قلب باز بدون رعایت مسائل پزشکی بیوقفه از بیمارستان به زندان منتقل کردند. اسخر سپهری با تاکید بر اینکه وضع سلامت خانم سپهری نامساعد است، میگوید جمهوری اسلامی و علی خامنه ای قصد جان خواهرم را کردند.
همین چند ساعت پیش مطلع شدیم که ایشون در زندان هم به تدریج حالش بد شده و حتی گفته که مثل قبل از عمل حالم بد شده. به نظر من جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای قصد جان خواهر من رو کرده و هر اتفاقی که برایشون بیفته مسئولیتش با خود شخص علی خامنه‌ای است.
فاطمه سپهری شامگاه پنجم مهر ماه در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شد و تحت جراحی قلب باز قرار گرفت. دو تن از برادران او در بیمارستان بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او 30 شهریور ماه 1401 و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران بار دیگر بازداشت شد. جبهه اصلاحات ایران همسو با مواضع مقامات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از آنچه که عملیات بزرگ و غافلگیر کننده مبارزان فلسطینی خواند حمایت کرد. این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، در این حال به مقامات حکومت توصیه کرده از هر گونه اظهار نظر که به القای نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این عملیات دامن بزند بپرهیزند. حمایت‌های اصلاح طلبان در حالی است که کشتار گسترده صدها غیر نظامی در اسرائیل توسط نیروهای حماس با انتقادات شدید بین‌المللی مواجه شده است. جبهه اصلاحات ایران در این حال فلسطینی‌ها را از خشونت‌های ناموجه و نقض حقوق انسان‌ها برحذر داشته است. شرکت برق غزه میگوید ناچار است به دلیل پایان سوخت لازم برای تولید برق فعالیت خود را متوقف کرده و به تولید انرژی خورشیدی روی بیاورد. ظرفیت تولید برق این شرکت با استفاده از انرژی خورشیدی معادل میزان مصرف 10 ساعت در روز است. در پی حمله حماس از غزه به اسرائیل، دولت اسرائیل این باریکه را به محاصره کامل درآورده و مانع از ورود برق، سوخت و غذا به این منطقه شده است. بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، نیز اعلام کرد ارائه خدمات پزشکی به دلیل شدت حملات اسرائیل متوقف شده. سازمان ملل متحد درباره تصمیم اسرائیل برای اعمال محاصره کامل به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار یافتن راه حلی در این زمینه شده است. و چند خبر کوتاه. در پی توافق قطر و توتال، این کشور به مدت 27 سال گاز طبیعی به فرانسه صادر می کند. یک مقام روس گفت مشکل روابط بانکی ایران و روسیه حل نشده و رئیس زندان اوین از اعزام حسین رزاق به بیمارستان به دلیل نپوشیدن لباس زندان خودداری کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه دارد. آیا اسرائیل از طریق زمینی نیز به جنگ حماس خواهد رفت؟
دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حملات اسرائیل به نوار غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافته و اکنون برای دانستن اینکه وضعیت در غزه چگونه است به سراغ همکارم ایلیا جزایری میریم که در منطقه است. ایلیا به شما سلام میکنیم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
سلام علیه خدمت شما همیشانیان از رادیو فردا. بله وضعیت در غزه خب هر ساعت دشوارتر از ساعت پیشش میشه. تعداد کشته ها بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه از 1100 نفر تجاوز کرد. این در حالی است که بیمارستان ها هم از دادن خدمات از ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی باز موندن. شدت حملات اینطور که در خبر هم که داشتیم باعث شده بخش بیمارستان از کار بیفته. اینها علاوه بر شده برق دو تا اتفاق میفته، درش هم تجهیزات پزشکی از کار میفتن و هم داروها احتمال فاسد شدنشون زیاد میشه بنابر اعلام بخش های بهداشتی در نوار غزه. اینطور که گزارش های کارت میکنه و اینطور که مشاهدات از نوار غزه میگه تقریبا در این منطقه جای امنی وجود نداره و بمباران این بار تمام غزه رو فرا گرفته و شاید شدیدترین حملات از در تاریخش غزه. ما دورهای درگیری گذشته داشتیم، درگیری که بین حماس و اسرائیل به وجود می اومد، ولی این بار که این حمله انتقامی هست از حمله روز شنبه گذشته حماس به شهرها و شهرهای اسرائیلی که بیش از 1200 کشته اسرائیلی بر جای گذاشت تا اینجا کار و دهان پر گروگان گرفته شدن بسیار شدید هست و به نظر میرسه اسرائیل به این عملیات ادامه خواهد داشت تا به پیروزی که در مد نظرش هست به دست پیدا کنه.
ایلیا بشنویم از تو چرا که از سوی در شمال اسرائیل تنش‌های در مرز با لبنان رخ داده، چه خبرهایی از اونجا داری از این جبهه؟
این جبهه الهی از روز گذشته آرام هست. این ناآرامی ها امروز ادامه پیدا کرد. خب در حملاتی که اسرائیل روز گذشته انجام داد 3 تن از نیروهای حزب الله کشته شدند. در انتقام برای این حمله حزب الله اعلام کرد که یک پایگاه اسرائیل رو با موشک‌های نقطه زن هدف قرار داده. این تبادل آتش که حماس هم در اون دخیل بود، چرا که حماس اعلام کرد که از جنوب لبنان شمال اسرائیل به منطقه جلیل رو هدف قرار گرفته، باعث شده که اسرائیل امروز در چند نوبت منطقه در جنوب لبنان رو بمباران کنه. این رو خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرده. حتی ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد از جنوب لبنان به سمت اسرائیل به پرواز در آمده. هنوز جزئیات بیشتر از این خبر اعلام نشده و منتظر اعلامش هستیم. اما جبهه شمالی اسرائیل هم تا حدودی ناآرام هست. هنوز نشانه از درگیری‌های بزرگ وجود نداره، اما این درگیری‌های کوچک اگر ادامه پیدا کنه میتونه باعث بروز درگیری‌های بزرگ هم بشه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم و میشنیدیم از ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه. اما بشنوید که نیروی دریایی اسرائیل به اهداف حماس در ساحل مدیترانه در غزه حمله کرده و یک غواص رو که عضو نیروی دریایی حماس معرفی شده از پای در آورده. به گفته ارتش اسرائیل این غواص در صدد رخنه از دریا به بخش جنوبی اسرائیل بوده. ارتش اسرائیل میگه که در مجموع در روز سه‌شنبه 18 شبه نظامی دیگه حماس رو که در چند گروه از نقاط مختلف جنوبی وارد اسرائیل شده بودن شناسایی کرده و از پای در آورده و برخی از رسانه‌های اسرائیل هم به نقل از کارشناسان نظامی گفتن اینم نشون میده که حماس همچنان در صدد اعزام پیاپی گروه‌های دیگر به خاک اسرائیل. اما بشنوید که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به سربازان اسرائیلی مستقر در نزدیکی مرز غزه گفته که شما سربازان وارد باریکه غزه خواهید شد. حالا رادیو فردا در گفتگویی که با فرزین ندیمی داشته که کارشناس نظامی و دفاعی است، نخست از او پرسیده آیا این 100 هزار نیروی نظامی اسرائیل که پشت مرز غزه هستند از طریق زمینی وارد غزه خواهند شد؟ به اعتقاد او
ببینید نیروهای نظامی اسرائیل آماده هستند که وارد غزه بشن. نیروهای مکانیزه، نیروهای زرهی، توپخانه و همینطور هم نیروهای ذخیره که به خدمت فراخوانده شدن در کنار نیروهای ویژه‌ای که مسلماً در این عملیات شرکت خواهند داشت. بنابراین فعلا تصمیم اصلی باید با سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت امنیتی اسرائیل است. کابینه امنیتی در کنار فرماندهان که ببینن کی
این زمان بهترین خواهد بود. حالا باید صبر بکنند که عملیات هوایی که داره انجام میگیره به صحنه نبرد رو آماده بکنه برای ورود نیروهای نظامی. باید ببینن که از کدوم قسمت باید دید که میخوان وارد بشن، آیا میخوان که خود شهر غزه رو به طور مستقیم مورد حمله قرار بدن یا محاصره بکنن، یا اینکه در فاصله بین مناطق جمعیتی مثل فاصله بین غزه و دیر البلح، یا اینکه فاصله بین دیر البلح و خان یونس بخوان وارد بشن و غزه رو به سه قسمت تقسیم بکنن، این احتمال وجود داره، یا اینکه بخوان مرز بین مصر و غزه رو به کنترل کامل خودشون در بیارن. 12 کیلومتر مرز مصر و غزه هستش. خب تمام این برنامه‌ها به نوع تصمیم گیری بستگی خواهد داشت که چطور میخوان این جنگ رو انجام بدن. آیا میخوان یک عملیات ضربتی به داخل انجام بدن و خارج بشن، یا اینکه به طور کامل میخوان غزه رو به تصرف خودشون در بیارن و تماس به طور کامل نابود بکنن. اینها خب مسلما در نوع جنگ تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگه دفاع کنندگان آمادگی دارن مسلما، و اسرائیل میخواد که اطلاعات لازم رو در مورد مواضع دفاعی استحکامات دفاعی جمع‌آوری بکنه.
در رابطه با همین صحبت شما آقای ندیمی، بسیاری از ژنرال‌های پیشین، حتی بازرس کل پیشین ارتش، به شبکه کان از جمله گفته که امکان داره که زمین‌ها رو حماس مین‌گذاری کرده باشه، و با توجه به اینکه بسیاری از اینها سربازان ذخیره هستند که تجربه اندک نظامی دارن، ممکنه که خطرات بسیاری سربازان اسرائیلی رو تهدید بکنه، و این رو یکی از دلایل اون دونستن که اسرائیل تأمل میکنه و منتظره که بیشتر در این رابطه اطلاعات کسب کنه.
خب طبیعیه که نیروهای حماس و جهاد اسلامی در غزه همه جا رو مین‌گذاری کردن، همه جا رو تله‌های انفجاری گذاشتن و انبوش یا کمین‌های ضد تانک برقرار کردن. این یک امر کاملا قابل انتظار است در تمام مرز غزه و اسرائیل هم این انتظار داره. ولی از طرف دیگه نیروهای ذخیره اسرائیل رو هم نباید چندان دست کم گرفت. خیلی از اونها افرادی هستند که سابقه درگیری های پیشین رو دارن و آدم های با تجربه ای هستند. من فکر میکنم که به هر حال اسرائیل نگران جنگ زمینی در غزه هست، چون نمیتونه نتیجه رو پیش بینی بکنه و اونطوری که سطح انتظار رو بالا برده که میخواد به طور کامل حماس رو نابود بکنه. من فکر میکنم که میخوان فرصت کافی به توان هوایی بدن که به طور کامل امکانات استحکامات و تجهیزات حماس رو و مهمات حماس رو از بین ببره از راه بمباران‌های هوایی و بعد این نیروهای زمینی وارد بشه.
آقای ندیمی، از دیدگاه شما پیروزی برای اسرائیل در این جنگ کجاست؟ به چه دستاوردی برسه جنگ رو متوقف خواهد کرد؟
من فکر میکنم جنگ‌های گذشته با حماس نشون داد که حتی پس از یک دوره قابل توجه از بمباران‌های شدید هوایی، همچنان مدافعان حماس در محل‌های خودشون حاضر بودن، امکانات لازم رو داشتن، همچنان تو حتی روزهای آخر هم به راکت پرانی به داخل اسرائیل ادامه میدادن. و این دفعه من فکر میکنم همین اتفاق خواهد افتاد. هر چقدر این مبارزه ادامه پیدا بکنه، بازم جنگ زمینی در غزه آسون نخواهد بود. تنها امیدوار باشیم که غیر نظامیان بشه یه راهی پیدا کرد که در مناطقی که پناهنده میشن کمتر در معرض حداقل اتفاقات جنگ زمینی قرار بگیرن. ولی در مورد مدافعان حماس من معتقد هستم که چندان تأثیری نخواهد گذاشت و جنگ سختی در هر حال قابل انتظار هست در تمام منطقه غزه. نمونهش هم درگیری های کوچکی بود که در داخل اسرائیل همچنان انجام میگیره بین نفوذ کنندگان حماس، و میبینیم که چقدر مقاومتشون شدیده و گاهی تا 48 ساعت طول کشیده که اونا رو از کار بندازن. برای همین انتظار جنگ خیلی سختی رو بعد در غزه داشت. دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته. ولی شاید در هفته‌های آینده بعد از اینکه سختی جنگ زمینی در غزه رو ببینه، و شاید اگر در نابود کردن حماس دچار مشکل بشه، بخواد و حاضر باشه که به یک هدف کوچکتر راضی بشه.
آیا 100,000 نیروی نظامی اسرائیل که پشت مرز غزه هستند از طریق زمینی وارد نوار غزه خواهند شد؟ فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون عزیزان که ما را همراهی می‌کنید. با آغاز دور تازه درگیری ها میان حماس و اسرائیل، اثرات این جنگ بر اقتصاد جهانی هم هویدا شده و قیمت نفت هم افزایش یافته. تبعات و اثرات این مناقشه در نشست تازه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مراکش هم مشاهده شد و کشورهای حاضر در این اجلاس نگرانی هایشان را در مورد ادامه افزایش قیمت نفت ابراز کردند. سعید جعفری از رادیو فردا.
با حمله حماس به اسرائیل، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و قیمت آن در روز دوشنبه به 89 دلار رسید. این روند صعودی البته فعلا متوقف و قیمت هر بشک نفت خام برنت امروز به حدود 88 دلار رسید. در همین رابطه رایزنی‌های کشورهای تولید کننده نفت افزایش یافته و در مقابل نگرانی کشورهای مصرف کننده نیز ادامه دارد. محمد السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و با رئیس جمهوری روسیه در این خصوص دیدار و گفتگو داشت. عراق پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت در اوپک است و روسیه هم به همراه ایالات متحده دو تولید کننده بزرگ نفت در خارج از این سازمان به شمار می روند. ولادیمیر پوتین در ابتدای ملاقات خود با سودانی با تأکید بر لزوم ادامه همکاری در قالب اوپک پلاس بر تثبیت وضعیت کنونی تولید و صادرات نفت در بازارهای جهانی تأکید کرد. در سال 2016 پس از استمرار دو ساله سقوط قیمت نفت، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند با چندین کشور دیگر تولید کننده نفت خارج از اوپک مجموعه ای را تحت عنوان اوپک پلاس تشکیل دهند که در آنجا در خصوص میزان تولید و صادرات نفت با یکدیگر گفتگو کرده تا بتوانند از روند کاهش قیمت نفت جلوگیری نمایند. جنگ حماس و اسرائیل در نشست صندوق بین المللی پول در مراکش هم انعکاس داشت و کشورهای حاضر در این اجلاس نگرانی خود را نسبت به استمرار افزایش قیمت نفت ابراز داشتند. پیر اولیویه گورنشس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین المللی پول، با اشاره به اینکه قیمت نفت در چند روز گذشته حدود 4% افزایش یافته، تأکید کرد که هنوز زود است تأثیرات جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را بر وضعیت بازار نفت و اقتصاد جهانی ارزیابی کنیم. آقای گورنشس در این حال هشدار داد در صورت تداوم درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، احتمال افزایش 10% قیمت نفت وجود دارد. بخشی از این نگرانی‌ها به ویژه به فشارهای بیشتر آمریکا بر روند اجرای تحریم‌های ایران مربوط می‌شود. نشریه فاینانشال تایمز در گزارشی با اشاره به تحریم نفتی روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین نوشته است، با توجه به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با حماس، این نگرانی وجود دارد که واشنگتن بار دیگر روند نظارت بر اجرای تحریم‌های نفتی ایران را شدت دهد و این می‌تواند به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شود. در همین حال جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در نشست مراکش به ایران هشدار داد در صورتی که ثابت شود تهران در حملات حماس نقش داشته با اقدامات آمریکا روبرو خواهد شد. خانم یلن بدون اشاره به جزئیات این اقدام احتمالی تاکید کرد که همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. اظهارات این وزیر کابینه جو بایدن در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌های جمهوری‌خواه بار دیگر از توافق تبادل زندانی و اجازه دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود انتقاد کردند. سیاستمداران مخالف دولت آمریکا می گویند ایران این 6 میلیارد دلار را برای حملات حماس هزینه کرده است. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا در نشست صندوق بین المللی پول در مراکش همچون دیگر مقام‌های دولت بایدن تاکید کرد که هنوز حتی یک سنت از آن پول‌ها هم از سوی ایران مصرف نشده و واشنگتن بر تمام خریدهای ایران که منحصر به موارد بشردوستانه خواهد بود نظارت دارد.
تبعات و اثرات مناقشه و جنگ میان حماس و اسرائیل بر اقتصاد جهانی از سعید جعفری می‌شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، میشه اجازه بدید ما پژواک صدای شما در گوشه و کنار جهان باشیم؟ کافیه صدای خودتون رو به ما برسونید تا ما اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. 2420-725-970-30. اما بشنوید که در حال حاضر در هفته بزرگداشت حافظ هستیم، شاعری که جامعه ایرانی فراز و فرودهایش را در آینه شعر او جستجو می‌کند، شاعری که نامش و شعرش شراب با شراب و راز گره خورده است. بشنویم از محمد سرغامی.
زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من، اون کوهی پر غروری بی‌نیازی پاشکوهی.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیق دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می‌دانند.
گفتم خوشان هوایی کز بارون خیزد، گفتم زمان عشق دیدی که چون سرام
تو خموش. قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می‌داند و می‌نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او را با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او را سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچه را سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی و سر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده. وقت دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار فرمان مال مردم میخوره، هیچ هم به عقلش نمیاد. میگه این رو باید برانداخت.
میخوای که شیخ و حافظ و مفتی و مفتتب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. میخوای که شیخ و حافظ و مفتی و مفتتب چون نیک بنگری.
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی.
هفته بزرگ داشته حافظ، شاعری که نامش با شعر، شراب و راز گره خورده است. از محمد زرقامی میشنیدیم و نوبت ورزش است. بریم به سراغ مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتسال ایران به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. تیم ملی ایران امروز و در آخرین بازی از مرحله گروهی انتخابی به مصاف لبنان رفت و این تیم رو با 6 گل شکست داد. شاگردان وحید شمسایی در دو بازی گذشته هم مالدیو و قرقیزستان رو به ترتیب با 18 و 10 گل شکست داده بودند. بدین ترتیب تیم ملی فوتسال ایران به عنوان صدرنشین گروه سی به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان مسابقات جام باشگاه‌های فوتبال زنان را اعلام کرد. خاتون بم نماینده ایران در این رقابت هاست. بنا به برنامه اعلام شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا در رابطه با زمان و ورزشگاه محل برگزاری این بازی‌ها در تاشکند، روز دوشنبه 15 آبان خاتون بم در ورزشگاه لوکوموتیو و ساعت 15 با سیدنی استرالیا روبرو میشه. پنجشنبه 18 آبان به مصاف هیوندای کره جنوبی میره. در نهایت یک شنبه 21 آبان خاتون بم با نصف قرشی ازمکستان در ورزشگاه پاختاکور دیدار میکنه. جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا از 15 تا 21 آبان برگزار میشه. رسانه‌های ایران از احتمال فسخ قرارداد یحیی گل محمدی با باشگاه پرسپولیس خبر دادن. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس طی 2 روز گذشته در بازی دوستانه و تمرینات این تیم شرکت نکرده. رسانه‌های ایران دلیل غیبت سرمربی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر رو مشکلات مالی و عدم دریافت مطالباتش عنوان کردند. گل محمدی و بازیکنان پرسپولیس هنوز بخشی از مطالبات فصل گذشته رو دریافت نکردند و همین موضوع باعث شده سرمربی پرسپولیس تهدید به فسخ قرار داد کنه. در همین راستا فرشید طاهری مسئول نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران درباره قرارداد گل محمدی و باشگاه پرسپولیس گفته قرارداد سرمربی پرسپولیس تا این لحظه فسخ نشده. هیئت مدیره پرسپولیس قرار طی امروز یا فردا برای رسیدگی به مشکل گل محمدی جلسه اضطراری تشکیل بدن. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از باقی موندن 2 دستگاه VAR قرضی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران خبر داد. پیش از این AFC 2 دستگاه سیستم کمک داور ویدیویی برای بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و به صورت اجاره‌ای در اختیار ایران گذاشته بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره سرنوشت این 2 دستگاه VAR قرضی گفته دستگاه‌های VAR از ایران نمی‌رند و به طور کامل در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته. تاج با اعلام این خبر تاکید کرده طی 1 ماه آینده 1 دستگاه کمک داور ویدیویی دیگه هم از طرف فیفا وارد ایران میشه و با 3 دستگاه VAR به کار ادامه میدیم. پیشتر تاج گفته بود دستگاه‌های VAR تنها برای رقابت‌های لیگ قهرمانان مورد استفاده قرار میگیره و در پایان مسابقات به مقر AFC برگشت داده میشه. تاج در این مصاحبه اشاره‌ای به اینکه آیا 3 دستگاه VAR در لیگ برتر فوتبال ایران مورد استفاده قرار میگیره هیچ اشاره‌ای نکرده. ژاپن از نامزدی برای میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی 2030 انصراف داد. یاماشیتا رئیس کمیته ملی المپیک ژاپن بدون اعلام دلایل ژاپن برای انصراف از میزبانی اعلام کرده شاید برای المپیک زمستانی 2034 نامزد بشیم. پیشنهاد گزارش‌های مبنی بر عدم تمایل IOC برای میزبانی ژاپن وجود داشت. ژاپن معتقد به دلیل افشای پرداخت رشوه برای میزبانی المپیک توکیو این کشور حمایت کمیته بین‌المللی المپیک را از دست داده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان، رادیو فردا خاموشی نداره. شما بهتر از هر کس دیگری این را میدونید. ما در 24 ساعت شبانه روز با شما هستیم. شما هم خاموشی رو از یاد ببرید. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. رادیو فردا همون گونه که در بخش‌های مختلف خبریش شما رو با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی، محیط زیست و دیگه نمیدونم چی آشنا می‌کنه. اجازه بدید که اونها رو هم در سراسر جهان با دیدگاه‌های شما آشنا کنه که از نزدیک اینها رو لمس می‌کنید. به ویژه شمایی که در ایران هستید و یا در این باره در هر کجای جهان که هستید نظری دارید، خاموش نمونید. بگذارید ما پژواک صدای شما باشیم. 2420 725 970 30 در تمامی ساعات شبانه روز با شماست و در اختیارتونه. خدا نگهدار تک تک شما.